ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 28 آبان ماه 1395 در ایران، 18 نوامبر سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر در نیمه شب ایران یا از سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است، روز پنجشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این لایحه با 243 رأی موافق نمایندگان در برابر 174 رأی مخالف تصویب شد. قانونگذاران آمریکایی همچنین وزارت خزانه داری این کشور را موظف کردند تا از صدور مجوز برای بانک‌های ایالات متحده به منظور انجام مبادلات بانکی با ایران در این زمینه خودداری کند. مصوبه مجلس نمایندگان اقدامی در راستای مقابله با تصمیم دولت باراک اوباما در زمینه صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری ایرباس و بوئینگ به ایران است. ایرباس قرار بود 118 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعداً این تعداد را به 112 فروند کاهش داد. بوئینگ نیز از صادرات بیش از 80 فروند هواپیما به ارزش 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران خبر داده است. در خبر دیگر، ولید الفارس، مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، میگوید ادعاهایی که درباره اخراج مسلمانان از آمریکا مطرح می‌شود به گفته او اراجیفی است که از سوی اخوان المسلمین یا رژیم ایران گفته می‌شود. ولید الفارس، مشاور لبنانی الاصل دونالد ترامپ، به سایت عربی ایلاف با رد هر گونه نگاه تبعیض‌آمیز از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد مسلمانان و عرب‌ها گفت: منابعی که این دروغ‌ها را منتشر می‌کنند، مردم خودشان را از حلب و موصل اخراج می‌کنند. دونالد ترامپ ماه سپتامبر در زمان مبارزات انتخاباتی خود تصریح کرده بود تا موقعی که نمایندگان متوجه وضعیت بشوند، باید به گفته او ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع کرد. در همین حال سخنگوی گروه Great American Pack که طرفدار ترامپ است، در شبکه تلویزیون فاکس نیوز با اشاره به ژاپنی‌های مقیم آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم گفت طرح ثبت افرادی مانند مسلمانان پیش از این در آمریکا سابقه داشته است. در خبر دیگر، سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید طی دو روز گذشته 340 نفر در مسیر رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق یا ناپدید شدند. سخنگوی این سازمان روز پنجشنبه اعلام داشت 103 نفر روز چهارشنبه با غرق شدن یک قایق پلاستیکی جان باختند که یکی از پرشمارترین آمار تلفات دریایی مهاجران محسوب می‌شود. به گفته فلاویو دی جیاکومو، قاچاقچیان در لیبی مهاجران را وادار می‌سازند در شرایط نامساعد جوی و خروشانی دریا بر قایق‌های کوچک سوار شوند. به گفته سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال جاری میلادی بیش از 4500 تن در مسیر دریای مدیترانه جان باختند. او می‌افزاید که در حدود 4000 نفر از این افراد از لیبی و مصر عازم سواحل ایتالیا بودند. و در خبری دیگر، جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در آستانه انتقال قدرت به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، استعفای خود را از این مقام اعلام کرد. وی هماهنگ کننده 17 سازمان اطلاعاتی آمریکا از جمله CIA است. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و اما در این مجله نیمه شب از سازمان عفو بین الملل درباره اعدام شماری از اعضای یک گروه سنی به نام توحید و جهاد خواهیم گفت. سیر سعودی قیمت دلار آمریکا در بازار ایران در پی انتخابات آمریکا دیگر موضوعی است که آن را بررسی خواهیم کرد. در تهران هر روز یک پرونده کودک آزاری و بیش از 52 پرونده همسر آزاری به پزشک قانونی ارجاع داده می شود. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. برای اینکه شنونده گزارش‌های درباره این موضوع و البته بیشتر از اینها بسیار بیشتر از اینها باشید، دعوت می‌کنم تا یک بامداد در ایران همراه ما بمانید. در این مجله همچنین می‌تونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی علیه 25 مرد سنی که روز 12 مرداد ماه آنها را اعدام کرده است تقبیح کرد. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنج شنبه خودآورده است که مقامات ایران شیوه های تبلیغاتی ناشیانه‌ای به گفته این بیانیه به کار می‌برند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم این کشور تحقیر کنند و توجه افکار عمومی را از نواقص محاکمه هایی که به اعدام آنها منجر می‌شود منحرف سازند. اشاره عفو بین الملل به اعدام شماری از اعضای اهل سنت گروه توحید و جهاد در مرداد ماه امسال است. این گروه در مناطق غربی ایران فعالیت می‌کند و مقامات ایران آن را تروریستی و تکفیری می‌خوانند. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در بریتانیا در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
اعدام 25 زندانی در زندان رجای شهر در 12 مرداد امسال یه موجی از اعتراض رسانه‌ای رو برانگیخت و مجموعی از محکومیت‌ها از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل رو در پی داشت. اون چه که در گزارش جدید عفو بین‌الملل اومده اینه که مقامات ایران در ادامه اون اعدام‌ها یه کارزار تبلیغاتی عظیم به راه انداختن و وبسایت‌های داخلی و وابسته به حکومت در ظرف چند روز بعد از اون اعدام دست جمعی مملو شد از فیلم‌های اعترافات اجباری تعدادی از افراد اعدام شده و افراد دیگری که در رابطه با همون پرونده موسوم به توحید و جهاد در زندان هستند و این فیلم‌های اعتراف به طرزی عمیقاً دردناک تصویری از انسان‌هایی میده که مجبور شدن خودشون رو به عنوان تروریست‌های شرور و لایق هر گونه تنبیه و مجازات معرفی بکنند. در گزارش جدیدش عفو بین‌الملل گفته که مقامات ایران با تهیه و پخش این فیلم‌های اعتراف تلاش بیهوده کردند که اعدام دست جمعی این 25 زندانی رو توجیه کنند، اما در حقیقت این فیلم‌های اعتراف سند دیگره در اثبات بی‌عدالتی‌های صورت گرفته در پرونده اعدام شدگان، چون که هر متهمی در جریان بازجویی و تحقیقات قضایی حق سکوت داره و هیچ وقت نباید مجبور بشه که علیه خودش اعتراف بکنه، چه برسه که اون اعترافات تبدیل به فیلم بشه و به این شکل در رسانه‌های کشور پخش بشه. و درخواست عفو بین‌الملل از مقامات ایران اینه که یک بار برای همیشه دست از اعترافگیری‌های اجباری و تهیه و پخش فیلم‌های اعتراف بردارند.
خانم بحرینی، عفو بین‌الملل به اعدام 25 مرد اهل سنت گروه توحید و جهاد در روز 12 مرداد ماه اعتراض داره. عفو بین‌الملل میگه که اعدام شدگان در دادگاه‌هایی به شدت ناعادلانه محاکمه شدند و از کمک وکیل بهره‌مند نبودند. عفو بین‌الملل اطلاعاتش رو به ویژه در این مورد از کجا به دست میاره؟
بسیاری از این افراد اعدام شده در سال‌های زیادی که در زندان بودند در پیام‌هایی از زندان که به بیرون درس کرده بود توضیح دادند که چطور پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و شکنجه جسمی و روانی مجبور به پذیرش درخواست مأمورین اطلاعات برای اعتراف جلوی دوربین شدند و این اعترافات بعداً در پرونده اونها مورد استناد قرار می‌گیره. روند دادرسی این پرونده‌ها هم بنابر تحقیقات ما که بر اساس مصاحبه با خود این افراد در دورانی که در زندان بودند و خانواده‌های اونها و برخی از وکلا و فعالین حقوق بشر در داخل و خارج ایران که پرونده پرونده ها رو از نزدیک پیگیری میکردن بوده و این تحقیقات نشون میده که در هر مرحله نقض فاحش حق برخورداری از دادرسی منصفانه صورت گرفته، دسترسی به وکیل ممکن نبوده، دادگاه ها فوق العاده کوتاه بوده و به شکل بسته صورت گرفته، مرحله تجدید نظر هم به شکل درست انجام نگرفته و به خیلی از شکایت ها و توضیحات متهمین توجهی نشده، به خصوص در مرحله تحقیقات و ادعاهای شکنجه اعدام شدگان. و مجموعه اینها نگرانی عمیقی رو در مورد این پرونده به وجود آورد و عفو بین الملل و باقی نهادهای حقوق بشری از مقامات ایران درخواست کرده بودند که این اعدام ها رو متوقف بکنن و پرونده این افراد مورد بازبینی مجدد قرار بگیره و متاسفانه مقامات ایران به هیچ کدوم از این درخواست ها توجهی نشون ندادن و در روز 12 مرداد 25 نفر از این افراد رو اعدام کردن.
خانم بحرینی، قوه قضاییه تعداد اعدام شدگان رو 20 نفر اعلام کرده. عفو بین الملل میگه 25 نفر بودن. خود اعدام شدگان میگفتن که فعالیت‌های صلح‌آمیز می‌کردن. حالون که قوه قضاییه ایران اونها رو متهم به اقدامات تروریستی کرد و اعدام کرد. در نهایت اینکه این پرونده در حاله از ابهام قرار داره. شما چی میتونید به ما بگید که کمی از این ابهام بکاهه؟
بله، متاسفانه حقیقت در این پرونده هنوز مشخص نیست و همونطور که گفتین بین گفته اعدام شدگان که هر گونه مشارکت در عملیات مسلحانه رو رد کرده بودن و ادعای مقامات که معتقد بودن همه این افراد دست به عملیات مسلحانه زدن فاصله خیلی فاحشی وجود داره و از اون طرف به این دلیل که مقامات قضایی ایران از صدور احکام دادگاه اولیه و دادگاه تجدید نظر سر باز زدن و وکلا هم به دلیل جو ارعابی که وجود داره حکم‌ها رو منتشر نکردن یا در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار ندادن، حتی مشخص نیست که هر یک از این 25 نفر دقیقاً مرتکب چه جرمی شده بودند و چرا به اعدام محکوم شدند. به این دلیل اونچه که عفو بین‌الملل در این گزارش روش تاکید می‌کنه نقض حقوق دادرسی منصفانه است و نبود حکم دادگاه خودش نشانه از غیر منصفانه بودن و مقامات قضایی ایران به جای تهیه و پخش اعترافات اجباری برای قانع کردن افکار عمومی بهتره که روند دادرسی رو شفافتر بکنن تا جامعه نسبت به سیستم قضایی اعتماد پیدا بکنه.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در بریتانیا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله نیمه شب رادیو فردا در 12 دقیقه گذشته از بامداد جمعه آخر هفته. روند افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران ادامه داره و گزارش حاکی از رسیدن قیمت دلار به بالای 3700 تومانه. افزایش قیمت دلار از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا آغاز شده و ادامه پیدا کرده. همکارم بابک غفوری‌آذر از تحولات بازار ارز ایران گزارش می‌دهد.
قدرتگیری دوباره قیمت دلار آمریکا در ایران. خبرگزاری‌های مختلف گزارش می‌دهند که روند افزایشی قیمت دلار در روزهای پایانی هفته نیز ادامه پیدا کرده و به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت این ارز روز پنجشنبه تا مرز 3720 تومان هم معامله شده است. افزایش قیمت دلار پول رسمی ایالات متحده آمریکا از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور در بازار آزاد ارز ایران آغاز شد و در روزهای اخیر با انتشار گمانه‌زنی‌های مختلف درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی ادامه پیدا کرده است. رسانه‌های مختلف داخل ایران این اتفاق را در کنار افزایش سفرهای زیارتی به عراق به مناسبت اربعین از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار عنوان کردند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره تاثیر انتخاب آقای ترامپ بر قیمت دلار میگوید
تاثیرات روانی از جمله اموری مثل انتخابات البته مؤثر هست، ولی این تاثیرات از اون جهت که واکنشی و روانی چندان دوامی نداره. بنابراین با گذشت این روزها قاعدتاً باعث بازار خودش رو منتقل بکنه، کما اینکه ما چنین چیزی در مورد بازار سهام در ایران هم دیدیم یا بازار سهام در سایر کشورها که واکنش تندی نشون دادن به انتخاب آقای ترامپ. منتها بعدن این کاهش قیمت‌ها به طور کلی خونسا شد به خاطر اینکه عوامل بنیادی در میان مدت به هر حال تأثیر میذارن و اون عوامل روانی رو خونسا میکنن. بنابراین اگر حتی انتخاب آقای ترامپ نقش داشته که البته داشته، این در کوتاه مدت خونسا میشه و در بلند مدت بستگی به اینکه سیاست های اقتصادی امریکا چه خواهد بود و متغیرهای بنیادی داخل و خارج ایران به چه شکل خواهد بود و اونها تأثیر گذار خواهند بود. البته نباید از یاد برد که خب در طی سالهای اخیر هم مدیریت بانک مرکزی تضعیف شده، همین که به طور کلی ایران از صحنه بازارهای مالی بین‌المللی منزوی‌تر شده و به همین دلیل هم است که فرضاً اگر فعالیت اقتصادی در ایران بیشتر بود یا سرمایه‌گذاری بیشتر بود احتمالاً این به اصطلاح تنش‌های ارزی رو ما کمتر شاهد بودیم.
قیمت دلار تنها در ایران نیست که افزایش یافته است. در بازارهای بین‌المللی نیز در روزهای اخیر ارزش پول ایالات متحده آمریکا در مقابل رقبای اصلیش از جمله یورو، ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز افزایش قابل توجهی یافته است، آنچنان که در برخی موارد به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسیده است. احمد علوی با اشاره به این موضوع از تأثیر عوامل مختلف بر ارزش‌گذاری قیمت دلار در بازار ایران صحبت می‌کند.
معمولاً یک سلسله عوامل بین‌المللی و خود دلار در مقابل سایر ارزها و سایر متغیرهای اقتصادی مؤثر در بالا رفتن قیمت دلار و یک سری عوامل داخلی. عوامل بین‌المللی خب ما می‌دونیم که در روزهای اخیر قیمت دلار نسبت به ارزهای دیگه خب بالا بوده. اما اگر بخوایم اشاره بکنیم به عوامل داخلی، می بایست اساساً پرداخت به این که دولت محدودیت های ارزی داره و بنابراین از جهت تغذیه و عرضه ارز در سالهای اخیر مشکل داشته و این طبیعیه، دستش رو میبنده برای اینکه بتونه ارز رو قیمتش رو بر اساس اون مقتضیات بازار تنظیم بکنه. خب از این بگذریم، علارغم اینکه تحریم ها بسیاریش رفع شده، منتها هنوز به نظر میاد که در انتقال ارز بانک مرکزی و کلا ایران مشکل وجود داره براش و این هم بازار ارز ایران رو کند میکنه. به این معنا یعنی ما در یک شرایط عادی نیستیم مثل سایر کشورها که ارز بتونه به سرعت و به شدت منتقل بشه. این رو هم باید البته اضافه کرد بر این عواملی که من ازشون یاد کردم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر همپای افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ رسمی این ارز در بازار معروف به مبادله ای را هم افزایش داده و آن را به بیش از 3200 تومان رسانده است. با وجود این افزایش اما همچنان اختلاف قابل توجهی میان قیمت بازار آزاد با این نرخ دیده می شود. اتفاقی که برخلاف تلاش دولت حسن روحانی برای یکسانسازی نرخ ارز است. احمد علوی درباره احتمال اجرایی شدن این سیاست در شرایط فعلی می گوید:
باید دید که آیا این افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال چقدر دوام خواهد داشت و البته قرار نیست که تک نرخی کردن در روزهای اخیر انجام بشه. بنا به اطلاعاتی که هست آخر امسال قرار این اقدام بشه و اون موقع باید دید که آیا شرایط به چه گونه خواهد بود. آیا این رفع تحریم ها و به اصطلاح ورود سرمایه به ایران و حتی نقدینگی ارزی دولت اجازه رو خواهد داد به اینکه دولت بتونه ارز رو تک نرخی بکنه یا نه؟ چون مثبت بودن اجرای اون سیاست وابسته است به اینکه شرایط گوناگونی محقق باشه و البته در شرایط فعلی این شرایط همش محقق نیست. امیدواریم که تا اون موقع این شرایط محقق بشه.
برخلاف افزایش قیمت دلار در ایران، قیمت طلا پس از شوک اولیه ناشی از انتخاب دونالد ترامپ افزایش قابل توجهی نیافته است و هر سکه بهار آزادی همچنان در مرز 1,100,000 تومان معامله می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره روند افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران که در پی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده. اگر در این باره یا سایر موضوعات نظری دارید میتونید به ما زنگ بزنید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنونده هایی که با ما تماس گرفتن.
واقعا جای تأسفه که رهبری مملکت به یه منتخبین رئیس جمهور آمریکا یه زنه یه مرده. این چه طرز صحبت کردنیه؟ این زن مرد اسم دارن؟ خب اسمشون رو بگو که چی یعنی؟ با این کار خودتو کوچیک و کوچیکتر میکنی؟ فکر کنی خودتو گنده میکنی با این صحبت کردن ها؟ واقعا جای تأسفه که اقدر مبدبختی ملت ایران.
اینقدر ترام نکنیم. ما از ترام نمیترسیم تا رئیسعلی و تشکیلات داریم. ما رئیسعلی داریم، حسین فهمیده داریم. اینقدر ترام هم برای ما نکنیم. خداحافظ.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 419 رأی مثبت در برابر یک رأی منفی تحریم‌های رژیم ایران رو برای 10 سال تمدید کرد یعنی حتی باراک اوباما که در صورت کمتر بودن رأی مثبت کمتر از 70% میتونست اون رو وتو کنه، هم نمیتونه وتو کنه. این بهترین علامتی که دولت امروز آمریکا تصمیم داره که این رژیم جمهوری اسلامی رو به شدت گوشمالی کنه.
سران رژیم نامرد جمهوری اسلامی هر چی بگن باور کردنی نیست. اینها سر تا سر تمام وجودشون دروغه. یعنی الان بگن مثلا الان ساعت 5:30 بعد از ظهره، هیچ کس باور نمیکنه. میگن نه خیر الان صبحه. اگه بگن صبحه مردم میگن الان شبه. انقدر اینا دروغ گفتن، انقدر دروغ گفتن، دروغ گفتن که دیگه اصلا راست از بین مردم فرار کرده رفته.
من میخواستم بگم این آقایون سردمدار جمهوری اسلامی انقدر توی این 38 سال دروغ گفتن به مردم که من به عنوان یک جوان 38 ساله اگر صبح روشن اینا به من بگن صبح، میگم آقایون دروغ میگید، به خدا دروغ میگید، الان شبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، میگوید در 6 ماه اول سال 95 پرونده های 224 مورد کودک آزاری و 9499 مورد همسر آزاری به این مرکز ارجاع شده. او در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران گفته در تهران هر روز بیش از 1 پرونده کودک آزاری و بیش از 52 پرونده همسر آزاری به پزشک قانونی ارجاع می شود. رویا ملکی گزارش می دهد.
روزانه بیش از 52 پرونده همسرآزاری در تهران به پزشکی قانونی ارجاع می شود. این را مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران اعلام کرده است. به گفته او در 6 ماه اول سال 95 حدود 10,000 پرونده همسرآزاری به این مرکز ارجاع داده شده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران جزئیات این پرونده ها را مطرح نکرد. حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا، میگوید خشونت خانگی در ایران جرم انگاری نشده است.
فقط خشونت فیزیکی در قوانین ما و بعضن خشونت اقتصادی جرم انگاری شده، اون هم برای همه، نه به مشخصا برای زنان، برای کاستن از بخشی از نابرابری ها و تبعیضات آشکاری که در دسترسی به حق طلاق وجود داره بین زن و مرد در ماده 1133 قانون مدنی در ایران. زنان اگر که 1 یا 2 نامه از پزشکی قانونی داشته باشن که تایید کنه اونها مورد خشونت خانگی قرار گرفتن، میتونن به این طریق عسر و حرج خودشون رو ثابت کنن و قرار داشتن در شرایط سخت خودشون رو در اون زندگی ثابت کنن و در محکمه حقوقی در دادگاه خانواده به حق طلاق دسترسی پیدا کنن.
آمار ارائه شده از سوی مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران درباره همسرآزاری بسیار بیشتر از آمار مطرح شده پیشین از سوی مقامات دولتی است. چندی پیش سازمان بهزیستی اعلام کرد سال گذشته 9000 تماس تلفنی، یعنی روزانه 24 تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی مربوط به همسرآزاری بوده است. اما مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران این عدد را 52 پرونده در روز، آن هم فقط در 6 ماه اول امسال اعلام کرده است. بر اساس این آمار اکثر موارد همسرآزاری از سوی مردان و حدود 3% از همسرآزاری ها از سوی زنان انجام شده است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن سوئد، میگوید خشونت تنها جرمی در جهان است که قربانی به جای خشونتگر احساس شرمساری میکند.
میزان خشونت ها به مراتب گسترده تر از میزان شکایت هاست، برای اینکه بسیاری از زنان به خاطر وابستگی های عاطفیشون، به خاطر وابستگی های اقتصادیشون، به خاطر اینکه شرمشون میشه که بگن مثلا کتک خوردن، و خشونت جامعه شناسی جامعه گفته میشه تنها جرمی در جهانه که به جای اینکه زاره به احساس شرمندگی بکنه، قربانی احساس شرمندگی میکنه. خیلی از زنها حاضر نیستن در مورد خشونتی که بهشون اعمال میشه صحبت بکنن، چه برسه به اینکه بخوان برن شکایت قانونی هم انجام بدن. حتی در کشور پیشرفته ای مثل سوئد مشکل سر جاش هست، چه برسه به کشوری نظیر ایران که ستم پدرسالاری بسیار گسترده داره، قوانین ضد زن خیلی شدیدتره، ایدئولوژی رسمی زن ستیزان است و بنابراین شانس اینکه زنان بتونن در اثر شکایت به خاص مورد نظر خودشون برسن بسیار بسیار محدود داره.
بنا به آمار سازمان پزشکی قانونی در دو ماهه نخست سال 95 نزدیک به 92500 نفر به خاطر مصدومیت ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. از این تعداد نزدیک به 30000 نفر زن بودند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
26 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، جمعه آخر هفته در ایران، و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله حدود 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، از 23 میلیارد تومان حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده به مدیران کشور، تا کنون 17 میلیارد تومان آن به خزانه کشور بازگردانده شده است. رئیس دیوان محاسبات در این باره گفته که تا کنون 100 هزار پرونده حقوق مدیران کشور در تمامی نهادهای دولتی و دیگر قوای کشور مورد بررسی قرار گرفته است. جنجال حقوق‌های بالای برخی از مدیران موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی از زمستان پارسال از سوی برخی رسانه‌های اصولگرایان کلید خورده بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور روز پنجشنبه گفت که تاکنون 17 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف مدیران به خزانه کشور بازگردانده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آذر افزود که طبق بررسی‌های انجام گرفته از سوی دیوان محاسبات، کلاً 23 میلیارد تومان به مدیران کشور حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، تاکنون نزدیک به 100 هزار پرونده در این رابطه بررسی شده که پرداخت‌های غیر متعارف آن کمتر از 0.1% بوده است. به گفته عادل آذر، تعداد مدیرانی که حقوق‌های غیر متعارف دریافت کرده‌اند 397 نفر بودند. رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت که در این بررسی‌ها حداکثر دریافتی مدیران 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. آنطور که عادل آذر اعلام کرده، در ارزیابی‌ها میزان پرداخت حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌ها، پاداش و وام‌های پرداختی در نهادهای مختلف از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قوه قضاییه و نهادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفتند. اوایل ماه جاری رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که در موضوع حقوق‌های نامتعارف 492 نفر از مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی مرتکب تخلف شدند. پیشتر در تیر ماه امسال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که اکثر مدیران دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف مدیران بخش‌های خصوصی، یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیر مرتبط با دولت هستند و تعداد معدودی از مدیران دولتی نیز از این حقوق و مزایا استفاده کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تیر ماه امسال در گزارشی موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران را مسبوق به سابقه خواند و ضمن متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به کم توجهی درباره این مسئله، اعلام کرد که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شده بودند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است روز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از ایران خواست که به برجام پایبند باشد و به شکل مداوم محدودیت های این توافق را نقض نکند. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا گفت طرح تمدید قانون تحریم های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. ولید فارس مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید ادعاهایی که درباره اخراج مسلمانان از آمریکا مطرح می شود به گفته او اراجیفی است که از سوی اخوان المسلمین یا رژیم ایران گفته می شود. عربستان سعودی که حدود 1/3 از کل نفت اوپک را تولید می کند از دیگر اعضا خواست که تولید این سازمان را روزانه بیش از 1 میلیون بشکه کاهش دهند. نگاهی بود به سرخط تازه ترین خبرها. این مجله 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود با موضوع اسلام، دختران و پذیرش مسئولیت‌های بلوغ. پیش از اون دعوت می‌کنم شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی باشید از حبیب روشنزاده.
جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران مرحله 1/8 نهایی خود را با 2 مسابقه آغاز کرد که تای آن تیم‌های نفت تهران و نفت و گاز گشتساران با پیروزی بر حریفان راهی دور 1/4 شدند. در تهران تیم نفت به گزارش شبکه خبر با 4 گل بر تیم شهرداری فومن پیروز شد. بردی که به گفته علی فلاح سرمربی تیم شهرداری فومن اختلافش 4 گل نبود.
ما اومده بودیم که اینجا بازی رو ببریم حداقل. ما نمی‌خواستیم اینجا بازی رو ببازیم. این گلم که خود 4-2 گلم اختلاف 4-2 گل خودتون دیدی اینقدر نبود.
و حالا علی دایی که تیمش نفت تهران تیم شهرداری فومن را حذف کرده باید در 1/4 نهایی با سبای قم یا استقلال تهران روبرو شود.
فرقی نمیکنه، کسی که میخواد قهرمان بشه باید همه رو ببره و ما واسمون فرقی نداره که استقلال باشه یا سبا.
در اهواز هم تیمهای فولاد خوزستان و نفت و گاز گشتساران به مساف هم رفتند که این بازی پس از 120 دقیقه بدون گل مساوی شد و تیم نفت و گاز گشتساران با ضربات پنالتی پیروز و برای 1/4 نهایی انتخاب گشت. 6 مسابقه باقی مانده از دور 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران امروز جمعه برگزار می‌شود که مهمترین آن دیدار استقلال است با سبای قم. در نشست خبری پیش از بازی که از تلویزیون پخش شد، علیرضا منصوریان سرمربی استقلال از آمادگی کامل تیمش برای این بازی سخن گفت.
این بازی در حوزه جام حذفی انجام میشه و تیممون هم به لحاظ بدنی هم به لحاظ روحی آماده کامل این بازی هستش. تیم آقا صمد هم کامل میشناسیم، خوش آمد بهشون میگیم، ما میزبانشون هستیم.
صمد مرفاوی هم که سکان رهبری تیم سبای قم را در دست دارد و زمانی بازیکن و سپس سرمربی استقلال بوده میگوید
شرایط طوری هستش که ما باید رو در روی هم قرار بگیریم و شرافتن، وجدانن، اخلاقن نسبت به تیم سبا تعهد داریم و سعی میکنیم که تمام تلاش و کوشش و زحمت خود رو بکشیم تا بتونیم ایشالله این بازی رو به نفع خودمون تمام کنیم.
مسابقه استقلال سبای قم ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. در توکیو محل برگزاری مسابقات واترپولوی قهرمانی آسیا، تیم ملی واترپولوی ایران در 1/4 نهایی عربستان را حذف کرد و به نیمه نهایی رسید. ایران با نتیجه 15-6 عربستان را شکست داد. حریف ایران در نیمه نهایی تیم ملی واترپولوی ژاپن میزبان مسابقات است. ایران که تاکنون 3 پیروزی مقابل تیم‌های سنگاپور، هنگ کنگ و عربستان داشته و از قزاقستان شکست خورده، در برابر تیم ملی واترپولوی ژاپن بازی سختی پیش روی دارد. و در ادامه مسابقات تور جهانی تنیس در لندن که با شرکت بزرگان این رشته برگزار می شود، نوواک ژوکوویچ سرب با پیروزی بر داوید گوفین بازیکن بلژیکی بازی‌های مرحله گروهی خود را با 3 پیروزی پایان داد. ژوکوویچ در گروه خود بخت شماره 1 قهرمانی در این مسابقات به شمار می رود. در گروه دیگر اندی ماری بریتانیایی پس از 2 پیروزی امروز جمعه در پیکار 3 به مساف واورینکای سوئیسی می رود که یک پیروزی دارد. جمع جوایز مسابقات لندن 7 میلیون دلار است.
و با این خبرهای ورزشی که از حبیب روشنزاده شنیدید می رسیم به برنامه هفتگی تابو. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید و یک روز جمعه تعطیل آخر هفته خوب و آرامی داشته باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا 9 سالگی یا 13 سالگی دختران میتواند سن مناسبی برای پذیرش مسئولیت های بلوغ باشد؟ چرا اسلام و قوانین برآمده از شریعت این سن را برای مسئولیت کیفری و ازدواج دختران مناسب دانستند؟ فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان، و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضری‌دری همراه هستند تا بر سر این پرسش‌ها با هم به گفتگو بنشینند. آغاز این بحث نگاهی بکنیم به این پرسش تعیین کننده که اساساً تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ دختران و 15 سالگی برای پسران که روش اجماعی وجود داره در دین اسلام از کجا میاد، چه ریشه ای داره؟
بحث بسیار مهمیه، برای اینکه ما حتی در امریکا هم الان مشکل تعیین نوجوانی، اون چیزی که میگن جوونل یا ادولسنت یا ما میگیم مراهق، به هر حال یه اختلافی در تعریف سنین هست، ولی در اسلام بیشتر تاکید روی تکامل جسمی و جنسی و فکری و عقلانی نوجوانها هست تا مسئله سن. البته در قرآن نیست، ولی در احادیث ما گفته شده حد و بلوغ المرأة 9 سنین و فی الذکور 15، که برای دخترها 9 سال و برای پسرها 15 سال، و در قرآن بیشتر به اون بلوغ جسمانی که از نظر توانایی جسمی و روحی و روانی و آمادگی برای ازدواج بیشتر این هست. در گذشته این بسیار بسیار معمول بوده در آسیا، در اروپا، در همه جای معمول بوده.
میخوام از خانم داوودی ماجر هم خواهش کنم که مهمان دیگر این برنامه هستن به این بحث بپیوندن. خانم داوودی ماجر، شما نظرتون چیست؟
اولا اینکه در هیچ کجای قرآن به سن دختر یا پسر درباره بلوغ اشاره نشده. خودم به کارگیری کلمه بلوغ هم در همه جای قرآن به یک شکل باز به کار نرفته. یعنی ما یه بلوغ نکاح داریم که بلوغیه که رسیدن به یا شروع به اصطلاح بلوغ جنسیشون هست. بلوغ دیگری در قرآن بهش اشاره میشه، بلوغ حلم، سنیه که با شایستگی و توانایی و حلم و ازش تعبیر میشه. بلوغ دیگه هم ما در قرآن داریم که در سوره قصص آیه 1، اون بلوغ به معنای مسئولیت پذیری و تشخیصه.
خب خانم به خانم داوودی ماجر، ولی یه اجماعی وجود داره. بله شما درست میفهمید، منتها یه اجماعی روی 9 سالگی وجود داره که سوال برنامه ما این هست که چرا 9 سالگی؟
شما اگر در بین علمای مثلا حنفی یا مثلا خود ابو حنیفه سن بلوغ رو 18 سال بیان میکنه، یا مالکی، یا شما میبینید که هیچ کدوم اتفاقا به 9 سال و به 13 سال در پسران اشاره نکردن، اما به هر حال این وجود داره. بنابراین
ولی من در واقع سوالی که دارم میپرسم اینجا جوابش رو نمیگیرم. شاید بهتر اینطوری بپرسم ازتون آقای الهی که به هر حال بلوغ با یک جور مسئولیت و استقلال همراهه. شما مدام دارین راجع به تغییرات جنسی و جسمی در وجود یک دختر بچه 9 ساله صحبت میکنید، ولی پرسش اینجاست که یه دختر بچه 9 ساله بر چه اساسی میتونه مسئول باشه؟
بله نگاه کنید، اون چه که در اسلام مطرح است و اساس مسئولیت تقویم روانی و عقلانی انسان ها هم هست. حالا فرض بفرمایید که یه دختری 9 ساله هست ولی از نظر روحی، روانی و جسمانی آمادگی برای قبول مسئولیت های زیاد نداره. این دختر در این سن و سال که نتونه روزه بگیره، خب لا یکلف الله نفسن الا وسعها، کسی نمیتونه شما رو مکلف کنه و مجبور بکنه به انجام کاری که شما طاقت و توانایی اون کار رو نداری. حالا فرض فرمایید سن 9 سال رو قرار دادید، حتی سن 15 سال رو هم قرار دادید، ولی این شخص آمادگی برای یه سری از مسئولیت ها رو نداره. اون یه مسئله دیگه است که اسلام جوابشو داده در قاعده لا حرج یا در قاعده لا ضرر، میگه که اگر چیزی برای شما ضرر ایجاد بکنه و فوق توانایی شما باشه، در اون صورت شما مسئولیتی ندارید. وقتی یه نفر بچه است و هنوز به مرحله در واقع بلوغ و اون مرحله در واقع احتلام یا حیض یا تعقل نرسیده، مسئولیتی نداره.
آقای الهی، باز شما دارید میگید که حیض و احتلام و یعنی باز دارید از فیزیک صحبت میکنید. خانم داودی ماجا، شما چه پاسخی میتونید به این نکته بدید؟
بله، با اتفاقا قاعده لازره کاملا در تعارضه. در قانون اساسی هم ما قاعده لازره رو داریم. تو اصل 40 قانون اساسی میگه که هیچ کس حق نداره که به دیگری طبق نص قرآن ضرر برسونه، ولی شما میبینید که در قانون مربوط به ازدواج میان سن دخترها رو یا پسرها رو سنی قرار میدن که اتفاقا این ضرر نه تنها فرد رو مورد هدف قرار میده، بلکه ضرر رو متوجه منافع عمومی یک کشور میکنه. من خودم فکر میکنم که ریشه این تعارضا و نابرابری هایی که وجود داره و حتی تعارضاتی که در قوانین رو وجود داره، بله، باید در فقه جستجو کرد. اون وقت روبرو میشید با چی؟ روبرو میشید با پدیده ازدواج اجباری، روبرو میشید با خودکشی، خودسوزی، مرگ و میر مادرها، سقط جنیناشون.
البته من اینو عرض میکنم که ما با صرف این که حالا بگیم که خیلی خوب آقا این سن 9 سال سن کمی هست و حتی 13 سال هم کم هست و ما هم بیاییم مثل همون مذاهب اربعه، یا حتی در قوانین امریکا که الان بعضی از ایالت ها 18 سال هست، در ایالت ما در میشیگان 17 سال هست، میخوام بگم که این مشکلات در اینجا هم وجود داره. ضمن این که حالا فرض بفرمایید که ما اومدیم گفتیم که آقا این 9 سال ایراد داره، بیایم مثلا بگیم 18 سال، آیا واقعا در اون صورت اون مشکلاتی که خانم فریبا اشاره کردن مثل افسردگی بچه ها و خودکشی ها و این گرفتاری ها، آیا واقعا اون حل میشه؟ ما می‌بینیم که در امریکا این قانون هست، ولی در این حال این مشکلات حتی به مراتب بیشتر هست، برای اینکه الان زمان دیجیتال هست و در این وضعیت تکنولوژی که به وجود اومده، وقتی دختر بچه ها رو در دبستان الان آموزش های جنسی میدن و وقتی در دوره راهنمایی که کلاس ششم یا هفتم هستن، اینا رو در دنس های مشترک میکس دنس با هم هستن، یا وقتی مثلا
من ببخشید من ولی اینجا یه سوال با توجه به صحبت های آقای الهی دارم، این که آموزش دادن مسائل جنسی در حقیقت آگاهی است، به این معنی نیستش که آماده باشن برای اینکه بچه 9 ساله رابطه جنسی رو آغاز بکنه. شما این رو حتما
نه من میخوام بگم که این که ما همه کازکوزه ها رو سر این عدد 9 خراب بکنیم، مشکل رو حل نکردیم. اونا آمدن اون به اصطلاح مفهوم قرآنی رو بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی زمان خودشون این زمان رو براش انتخاب کردن، 9 سال انتخاب کردن. حالا اسلام هم دین اجتهاد و تعقل هست، برای اینکه یه دین جهانیه برای همه زمانها و همه مکانها. من
ضد خودم رو نمیگم، آقای الهی خدمت شما، شما
به من ضد خودم رو نمیگم، من دارم اینو میگم که در یه زمانی ممکنه 9 سال و یا 13 سال شرع منطبق بوده، همین الان هم ممکنه در یه جوامع این قابل اجرا باشه، و برای همین جهت اسلام این رو اوپن گذاشته، باز گذاشته، گفته آقا ما معیارمون اون توانایی‌های جسمانی و جنسی و عقلانی و روانی هست. حالا اینکه شما مجبورید، بالاخره قانونگذار مجبور یه زمانی رو انتخاب بکنه که برای همه قابل انطباق باشه، نمیتونه بگه حالا اینو چک بکنید که محتلم شده یا نشده، این اینجوری که نمیشه.
بله نمیشه، ولی این صحبت شما رو نمیتونه تایید بکنه که در واقع بین 18 سالگی و 9 سالگی تفاوتی وجود نداشته باشه. خانم داودی ماجر، صحبت شما رو میشنویم.
اتفاقا بابش و چک کردنش در ایران بازه، یعنی در ماده 41 قانون حمایت از خانواده، پدر و یا جد پدری میتونه به قانونگذار مراجعه بکنه و گواهی رشد دریافت بکنه از دادگاه برای اینکه بچه خودش رو قبل از سنی که حتی در قانون اسلامی خودشون گذاشته شده شوهر بدن. و برای همینه که شما آمار میبینید که ثبت احوال کشور اعلام میکنه که ما چقدر ازدواج زیر 10 سال داشتیم، زیر سن قانون ازدواج کردن. چرا؟
البته اینو ما اینجا هم داریم خانم فریبا، نگاه کنید،
من اصلا کاری به آمریکا ندارم، من کاری به اروپا ندارم، من کاری به هیچ جای دنیا ندارم، من کار به خود ایران دارم.
من
استنادم
به
کنوانسیون‌های
حقوق کودک و
خب اجازه بدید آقای الهی، شما می‌خواستین نکته رو در پاسخ به خانم داودی ماجری بگین، چون مقایسه می‌کنین مدام بین جامعه ایران و مثلا آمریکا. من می‌خوام نکته شما رو بشنوم.
بله نگاه کنید، ما می‌بینیم حتی در جامعه غربی، مثلا شما اگر به 100 سال گذشته نگاه بکنید، این خیلی عادی بود، ازدواج زیر 10 سال اصلا یه چیز کاملا معمول بود در اروپا، در امریکا، در همه جا. خب الان یه 100 سال اخیر این قوانین درست شده و این رو ممنوع کرده، منتها همین الان در همین جا هم که اگر فردی دختری مثلا زیر 18 سال باشه، مثلا 16 سال باشه، اینا میتونن از دادگاه اجازه بگیرن و این دختری که زیر سن قانونی هست اگر قاضی در واقع قانع بشه میتونن این ازدواج رو صورت بدن. در بعضی از ایالت‌ها این مسئله مطرحه.
آقای الهی، من سوالم وقت از شما اینجا این خواهد شد که این که تحت شرایط استثنایی مثلا خانواده‌ای بخوام برن اجازه چنین کاری رو بگیرن، آیا یکی هست با اینکه قانون در یک کشوری این باشه و قانون هم به هر حال ریشش فقه و شریعت اسلام هست؟
اولا مجبور نیستن اونایی که حالا 9 سالشون شد یا 13 سالشون شد برن ازدواج بکنن. الان عملا در ایران چنین چیزی وجود نداره. درسته که از نظر تئوری
نه وجود که داره،
سال
وجود داره،
ولی عملا، یعنی عملا الان معمولا دخترها میخوان تحصیلاتشون تمام بشه.
خانم داودی ماجر همینه، ما الان چنین چیزی نداریم در ایران.
ببینید در سال 89، نه الان، یک آماری رو ثبت احوال کشور داد بیرون که 42,000 ازدواج 10 تا 14 سال بین دخترها وجود داشته. و تو سال 91 ثبت احوال، تازه اونایی که ثبت شده بودن، 75 دختر زیر 10 سال رو ثبت کرده بوده. و حتی خود خانم ملاوردی شهریور سال گذشته گفت آمار نگران کننده ای ما از ازدواج دخترها زیر سن قانونی، یعنی زیر 13 سال داریم. و این نشون میده که قانون مشکل داره. یعنی ما میتونیم بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته. تو کشورهای دیگه ممکنه هزار اتفاق خوب بیفته که ما راجبش صحبت نمی‌کنیم. این به خاطر اینه که در و پیکری وجود نداره برای قانون که خانواده‌ها رو و به خصوص کسانی رو که از سطح دانش کمتری برخوردارن ملزم بکنه که در چارچوب قانون حرکت کنن.
بس اجازه بدید که ببینیم آقای الهی پاسخشون چیه، بفهمش کن.
حالا نگاه کنید خانم فریبا، شما همه اینا رو حالا بیاید 18 سالم بذارید، باز اونایی که میخوان زیر اون 10 سال برن ازدواج بکنن به خاطر فقر، به خاطر جهل، به هر دلیلی که هست، یه مشکل انسانیه در کل دنیا. شما اگر به سازمان ملل و گزارش‌های سازمان ملل نگاه بکنید که در سال گذشته میلیون‌ها میلیون دختر و پسر زیر سن قانونی در دنیا اینا ازدواج کردن.
حالا اینا بعضی در کشورهای مثل کشورهای ما،
خب نگاه کنید، مشکلات فرهنگی رو ما اینو جداگانه باید در نظر بگیریم که به هر حال در جاهایی هم که قوانین به اصطلاح بالاتر هست برای بچه‌ها، حتی قانون 18 سال، بازم ازدواج‌های غیر قانونی و زیر سن بلوغ داره انجام میشه.
آقای الهی، اینجا ممکنه که کسانی به شما انتقاد بکنن و بگن حال قانون که امر تزیینی نیست. اینکه شما میفرمایید که در کشورهایی که سن بلوغ 18 سالگی اعلام میشه همین اتفاق میفته، خب بله میفته، ولی چرا قانون ما باید که بر اساس شریعت و فقه هست باید بیاد و این رو مرکز و محور و اصل قرار بده که بنابراین پدری هم که میخواد چنین کاری با دخترش بکنه دستش پر باشه؟
نه، ما به قانون اسلامی اگر نگاه بکنیم باعثی که به صورت جامع بهش نگاه بکنیم. حالا مسئله سن یه گوشه کار هستش، ولی وقتی ما به تمام ابعاد نگاه میکنیم که به هر حال این دین عدالت هست، دین تعقل هست. حالا اگر کسانی آمدن و در واقع این کلیت رو نادیده گرفتن و فقط بخوان روی یه مسئله، مسئله سن. اتفاقا من دارم اینو میخوام اضافه کنم که الان در دنیا داره کار به عکس میشه، یعنی به جای اینکه سنا رو ببرن بالا، الان دارن سن رو میارن پایین، برای اینکه الان صحبت اینه که دخترها و بچه ها در زمان ما سریع تر دارن به رشد اجتماعی و فهم عمومی میرسن به خاطر این گلوبلیزیشن، به خاطر دنیای دیجیتال.
اتفاقا آقای الهی، با شما دارید تاکید میکنید بر مسئله جنسی،
پایین.
یعنی حتی شما معتقد نزدن بیاد پایین. خانم فرمایید، خانم داودی ماجه،
ببینید باز اینجا آقای الهی برمیگردن به مسئله جنسی، یعنی میگن چون هوشیاری جنسیشون بیشتر میشه یا از این قبیل. خب ممکنه اصلا یه کسی واقعا بله هوشیاری جنسیش همون 10 سالگی باشه، در حالی که ما داریم بحث دیگه ای میکنیم. ما داریم صحبت از این میکنیم که یک زن یا یک مرد چه سنی میتونه، همونجور که قرآن اتفاقا بهش تاکید کرده، میتونه مسئولیت به عهده بگیره.
آقای الهی، پرسش بعدی من خواهد بود که چرا اساسا سن بلوغ برای دختران پایین تر از سن بلوغ برای پسران در نظر گرفته شده؟ اینجا چه استدلالی براش دارید؟
استدلال طبیعت هست، چه علمای دینی و چه علمای اجتماعی و روانشناسا همه اینها معتقد هستند که پیشرفت دخترها و آمادگی اونها برای مسئولیت‌های از قبیل ازدواج، هم از نظر رشد طبیعی و بدنی و هم از نظر روانی، اینها جلوتر از پسرها هستند.
خب اینجا پس این سوال به وجود میاد که چرا شارع اسلام که دختران رو داره رشد عقلی و جسمی بیشتری میدونه، این رو فقط در مورد بلوغ انجام میده، مثلا در مواردی مثل ارث، شهادت و قضاوت دختران رو برابر با پسران نمیدونه؟ یعنی این تناقض رو چطور پاسخ میدید؟
اتفاقا این تناقض نیست. اسلام در مسئله ارث خانم ها رو دو برابر آقایون قرار داده. ارثیه هست 100 هزار تومان و اون آقا دو برابر و اون خانم یک برابر میبرن، ولی شما اینو در نظر بگیرید که بعدن این خانم مسئولیت هزینه نداره، اون آقا باید خرج خودش رو بده و خرج خانم خودش رو هم بپردازه. در نهایت روزی خواهد رسید که اون پولی که دست آقا بوده تمام شده، ولی این خانم هنوز اون به اصطلاح ارث رو داره.
استدلال جالبی است خانم داودی ماجه، شما شاید بخواید وارد این بحث بشین.
به نظر من اسلام اتفاقا این باور رو نداره که دخترها به لحاظ عقلی مانند آقایون هستن. چرا؟ از نظر جنسی ایشون درست میفرمایند، اما اتفاقا در مورد بلوغ عقلی واقعا اینطور هست. یعنی تمام قوانینی که ما الان داریم راجبش بحث میکنیم، حالا چه درباره عشق، چه درباره شهادت، چه درباره دیه، چه در مورد تمکین، در مورد اجازه سفر، در مورد اجازه ازدواج، در اینکه انتخاب مسکن، حضانت، حق انتخاب شغل و بقیه قوانینی که وجود داره، کاملا نشون میده که زنها رو به لحاظ عقلی جز همون اتفاقا محجورین میدونن که همیشه باید براشون تصمیم گیری بشه. یعنی حتی وقتی بالغ هم میشن باید اجازه پدرشون باشه یا برای سفر اجازه شوهرشون باشه. در مورد ارث که شما فرمودین، به هیچ وجه اینجوری نیست. همه میدونن که زنها نصف ارث میبرن و ما الان با آمارهای بالایی در ایران روبرویم که زنان سرپرست خانوار داریم، زنانی داریم که خودشون کار میکنن، خرج بچه هاشون رو میدن، شوهر ندارن. نمیشه یه قانونی با ایهام باشه.
نگاه کنید، ما کلی میگیم در رابطه با مسئولیت آقایون، مسئولیت
ما نباید کلی بگیم.
وقتی شما کل رو در نظر بگیرید میبینید که خانم ها برنده این مسئله هستن. نگاه کنید، خیلی از این مسائلی رو که شما فکر میکنین اینا مسائل اسلامی هست، مسائل فرهنگیه.
در قانون ما آقای الهی و قانون ما باید مطابق شرع باشه.
اینو نباید ما به حساب شریعت عادی بگذاریم که از طرف خداوند هست و اراده او اراده عادلانه است، هم برای زن هم برای مرد، یعنی من ذکرن او انثا. حالا از همه این مسائل ما رها بکنیم و فکر کنیم فقط مشکل این عدد 9 است یا مشکل این عدد 15 است، اینو یه مقدار بازتر به قضیه نگاه بکنیم.
اگه بخوایم با دید وسیع‌تری بهش نگاه بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که این قوانینی که هست که در قانون اساسی بهش اشاره شده، ده‌ها فقیه راجعش نظر میدن تا اینکه مصوب بشه، بگیم که خب اینا قوانین اسلام نیست. پس اگر قوانین اسلام نیست، قوانین کجا؟
قوانین اسلامی هست، ولی قوانین اسلامی یه سری قوانین هست که ثابت و لایتغیر هست و یه سری قوانین اسلامی هستش که متغیر هست و این مسئله سن از اون قوانین متغیره.
مسئله اجازه بدین من
خواهش میکنم.
سال 1379 تلاش خیلی زیادی شد که ماده 1041 که درباره همین مسئله بلوغه تغییر مشکل پیدا بکنه. شورای نگهبان خلاف شرع تشخیصش داد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. همونجوری قانون باقی موند تا اینکه سال 81 اون 9 سال اومد شد 13 سال. حالا شما حساب بکنین دخترایی که تو تمام این سالهایی که یه عده تلاش میکنن یه عده رد میکنن چه مسائلی براشون پدید میاد.
ما مشکلی نداریم. حالا
آقای الهی برخلاف نظر شما که نباید زیاد روی این عدد تاکید کرد، اساسا موضوع برنامه همین عدده و مسائلی که این عدد به وجود میاره. برگردیم اگه به ریشه ها نگاه بکنیم، آیا وقتی که پیامبر اسلام با عایشه 9 ساله ازدواج میکنه، آیا این یکی از دلایل تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ و ازدواج دختران بوده به نظرتون؟
نه اصلا. نگاه کنید، اولا مسئله سن عایشه مسئله اختلافی هست و اون تحقیقاتی که من انجام دادم به این نتیجه رسیدم که ازدواج پیامبر با عایشه در سن 17 سالگی عایشه بوده و در واقع ازدواج واقعی در 19 سالگی، یعنی عایشه در زمانی که پیغمبر مبعوث شدن به رسالت ایشون 4 سالشون بود و بنابراین در 13 بعثت ایشون شدن 17 ساله که در همون سال عقد خونده شد، ولی در سال دوم هجری ازدواج شد که در اون زمان عایشه 19 سالشون بود. حالا اینکه یه عده از نیروهای اسلام ستیز اسلاموفوبیا این رو دارن به کار میبرن، حتی من یادم نیویورک بودم اون آقای شانهندی در فاکس نیوز از من سوال کرد، گفت آره پیغمبر اسلام با عایشه 6 ساله ازدواج کرده. گفتم دست بیگ لا، این به یه دروغ بزرگی هستش.
حضرت فاطمه در چند سالگی ازدواج کردن؟
اجازه بدید، خود اینا وقتی که به اصطلاح سفر پیدایش نگاه بکنن که حضرت اسحاق میگن 40 سالش بود با رباکا ازدواج کرد و رباکا حالا به صورت مشهور مفسرین توراتی میگن 10 سالش بوده، ولی حالا من بعضی از این تفسیرهای تورات رو که نگاه میکردن میگن اصلا رباکا فقط 3 سالش بود ازدواج کرد. یعنی من میخوام بگم اونایی که حالا اینو علیه پیغمبر اسلام دارن به کار میبرن فراموش کردن که اگر شما بخواید برگردید به 1000 سال قبل و 2000 سال قبل، خب اون مسائل خیلی زیادیه که ما میتونیم بحث بکنیم.
من آقای الهی، شما به حال اشاره کردید که این سن رو 19 سالگی اعلام کردید، منابعی هم هستن که بله این رو اعلام میکنن، اما خب تمام منابع مشهور و معتبر روی این سن 9 سالگی تاکید دارن. من میتونم براتون نام ببرم، از سنن ابن داوود، از سیره ابن اسحاق، کتاب مسلم، کتاب سنن، کتاب مسند، واقدی، ابن هشام، همه اینها صحیح بخاری روی این مسئله تاکید و یک وفاقی وجود داره که سن 9 سالگی رو تایید میکنه. من فقط خواستم که این پرانتز رو در بین صحبت های شما باز بکنم. حالا شما معتقد
نه من البته درسته صحبت شما، خیلی از اون احادیث ما هم قبول میکنیم که نمیگم هر چی که در صحیح مسلم صحیح بخاری اومده، نه خیلی از اون احادیث مورد قبول ما هم هست، ولی در این مورد به خصوص چون ما روایاتی از اهل بیت داریم و ما فکر میکنیم که اطلاعات مربوط به خانواده پیغمبر رو خانواده پیغمبر خیلی بهتر از دیگران که هیچ ربطی هم به خانواده پیغمبر نداشتن در جریان هستن، این دلیل نمیشه که حالا هرچی که در هر کتابی هست ضرورتاً صحیح باشه.
خانم داودی ماجو، شما زارن توضیح داشتین، چون آقای الهی به حال چون سن 9 سال رو قبول ندارن نمیتونن به پرسش من پاسخ بدن که آیا این ازدواج میتونست یکی از دلایل تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ دختران در نظر گرفته شده باشه یا نه.
خیلی به هر حال روایت ها متفاوت هست، ولی خب در مورد خود حضرت فاطمه ایشون در سال 5 بعثت به دنیا اومد، 6 ساله بودن که مادرشون فوت کرد، سال دوم هجرت هم ازدواج کردن که حدود 9 سال داشتن، 18 سال و 75 روز هم عمر کردن و 75 روز بعد از حضرت رسول از دنیا رفتن، بنابراین خود حضرت فاطمه به هر حال در این سن ازدواج کردن. اما واقعیت اینه که الان ما باید با این قانونی که وجود داره چه بکنیم؟ یعنی ما آیا میتونیم به 1400 سال پیش استناد بکنیم و برای امروز تکلیف معین بکنیم؟ ما الان خب کنوانسیون حقوق کودک داریم، کنوانسیون تبعیض علیه زنان داریم، تو هر دوی اینها 18 سال نام برده شده و این چالشی که به وجود میاد اتفاقا اسلامفوبیا نیست.
آقای الهی، من خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو بشنویم تا بعد هم جمع‌بندی خانم داوودی مهاجر رو بشنویم و بحثمون رو تقریبا پایان ببریم.
ولی جمع‌بندی من اینه که هدف اسلام این هستش که خانواده‌ای به وجود بیاد، برای اینکه خانواده مرکز جامعه است و اگر ما بخوایم جامعه رو اصلاح بکنیم بایستی که خانواده اصلاح بشه و از اون طرف بایستی که با مسئله فقر و جهل و با این چیزا مخالفت بشه و در واقع در کنار اصلاح قوانین به اصلاح فرهنگ‌های اجتماعی هم پرداخت.
خانم داودی مهاجر، صحبت های شما رو هم میشنویم در جمع‌بندی نگاهتون.
ما نیازمند تغییر قانون هستیم. مقاومت در مقابل تغییر قانون به ضرر جامعه ما تموم میشه، به ضرر خود اسلام هم تموم میشه و خب به هر حال زنان جامعه ما هم به عنوان نیمی از جامعه ایران انتظارشون یک قانون بدون تبعیض و عادلانه هست و برای اون هم خب به هر حال تلاش لازم رو میکنن.
خیلی سپاسگزارم فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان و حجت الاسلام الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و سپاسگزارم از شما همراهان تابو. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.